مسئله 24 می فرماین لا یجوز و محل اختیار الدخول و فعل ولایات و المناسب و الاشغال من قبل الجائر و امکان اصل الشغل مشروعا محض النظر ان توليه من قبله كجباية الخراج و جمع الزكاة و تولي المناصب الجنية والأمنية و حكومة البلاد و نحو ذلك فضلا اما كان غير مشروع في نفسه كأخذ الأشور والمكوس والسين وغير ذلك من أنواع الظلم المبتدع إن هرائيش قسمتيز از مسألة 24 در این مسألة 24 عرض می شود که عنوان مسئله با فروضی که درش ذکر میکنن این است که آیا در چه صورتی انسان میتواند از ناحیه یک والی جائر دارای یک منصب و یک ولایت و یک شغلی بشه و در چه صورتی نمیتواند؟ روی هم رفته حالا فرض اولش که تقریبا قدر متیقنه در مسئله هم هست و بیشتر هم روی همین معنا نظر دارن، فرض اولش اونجاست که اولا انسانی بخواهد ان اختیارن و انتی به نفسن و رضا قبول منصب و ولایت و شغل از ناحیه والی جائر داشته باشد، هیچ گونه اکراهی و اجباری در کار نباشه، بلکه از روی اختیار بخواهد قبول این منصب رو بکنه. خصوصیت دومی که در رابطه با فرض اول مطرحه این است که فرض کنیم که اصل شغلی را که این میخواهد از ناحیه والی جائر بپذیره و تصدی بکند، اصل شغل من حیث و هوه با قطع نظر از این که حالا این ارتباط به جائر داره، اصل شغل دارای مشروعیت و جوازه، مثل مسئله جمع زکات. خب جمع زکات یک مسئله است که فی نفسه هیچ عرض می شود که غیر مشروعیتی درش تصور نمی شود. حالا کاری به این جهت نداریم که این والی که این رو مسئول می کند برای جمع زکات والی جائره، ولی نفس العمل و ذات العمل من حیث هوه یه عمل مشروعیه در مقابل بعضی از اعمالی که ذاتاً غیر مشروعه، مثل به عنوان گمرک ده یک گرفتن که ازش تعبیر به اخذ عشور می شود، به لحاظ اینکه ده یک گمرک گرفته می شود، خب این فینانسه اصلا جایز نیست. برای اینکه کسی حالا فرض کنیم از مملکتی به مملکت دیگر جنسی رو وارد میکنه، حالا میخوان یک گمرکی از این بگیرن و به تعبیر ما یک دهیتی از این بگیرن، خب این غیر مسئله جمع زکاته، این فی نفسه غیر مشروعه. و همینطور مسئله مالیات هم همین عنوان رو در مثالی که ایشون ذکر میکنه، منتها از مالیات تعبیر به مکوس میفرماید. مکوس با سینه، یعنی مالیات، که این فی نفسه یک امر غیر جایزی است. اما جمع زکات و امثال ذلک این مسائلی است که فی نفسه مشروعیت داره. پس ببینید، ما فروض رو به هم مخلوط نمی کنیم، هر فرضی را مستقلن حکمش رو می بینیم و انشاءالله از روایات استفاده می کنیم. فرضی که ما فعلا درش وارد هستیم دارای دو خصوصیته. یکی این که انسان از روی اختیار و عدم اکراه قبول بکند این منصب را، و دیگر این که منصب و عمل من حیث صورت با قطع نظر از این که حالا این مأموریت از طرف جائر داره، این حیثش کنار، ولی فی نفسه عمل عمل جایزیست، عمل مشروعیه. از کلی مثل مسئله جمع زکات، جمع زکات نمیتواند غیر مشروع باشه، فقط نظر از این که اون کسی که این زکات رو بالاخره میخواد جمع آوری بکند عبارت از جائره، و جائرم عرض می شود که نسبت به کارهایی که انجام میده تقریبا ضد اسلام و ضد دینه. اما نفس العمل من حیث الامان این اداره. پس با وجود این دو خصوصیت که یکی اختیار باشه و یکی مشروعیت عمل فی نفسه باشه، آیا انسان میتواند از قبل جائر این منصب رو بپذیره؟ بعضا رو ظاهرم پیش خودش فکر بکنه، بگوید من که مثلا شغلم شغل محرمی نیست، مسئله غیر محرمی نیست، فی نفسه عمل مشروعیه، منتها ارتباط به جائر داره، ارتباط به والی جائر داره، این معنا جایز یا نه؟ پس ما رو این فرض داریم فعلا بحث میکنیم، فرضهای دیگر رو در فروع بعدی همین مسئله انشاءالله مطرح میکنیم. همین فرض از نظر فتوا ظاهرا مسلم است عدم جوازش، با اینکه شغل مشروعیت داره، با اینکه شغل محرم نیست، مسئله گمرک و مالیات و امثال ذلک نیست، لیکن همین تصدی از قبل جائر ولو این که از می شود شغل حلاله، لیکن این قبول منصب از ناحیه والی جائر محکوم به حرمت و روایاتی دلالت بر این مطلب میکنه. حالا بر این که عرض کردیم لا خلاف فیه بین هم که در صدر روایات به نظر من باید همون روایت تحق العقول معروفه رو ذکر بکنیم، با اون نظری که اگر یادتون باشه که روایت تحق العقول که اولین روایتیست که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب معرمه مطرح میکنه، خب این معروف است به این که از نظر سند ضعیفه، لیکن ما راهی پیدا کردیم برای اعتبار سند این روایت و راهی که ذکر کردیم اگر یادتون باشه اجمالش این بود، گفتیم که این روایت شبیه مرسلات صدوقه، صدوق دو نوع مرسل داره، یک نوع مرسلاتش درش تعبیر اینجوری شده میگه و رویه کذا و کذا و نقل کذا و کذا امثال رویه و نقله و اوکیه و امثال اینا رو تعبیر میکنه. خب این رویه کذا و کذا ممکنه روایت غیر صحیحه باشه، ممکنه روایت ضعیفه باشه، نمیشود به او اعتماد کرد. همه گاهی از اوهات که کمترم در مرسلات صدو به این نوع مرسلات ما برخورد میکنیم، ما میبینیم صدو بعضی از روایات رو مستقیما نسبت به امام میده، میگه قال الامام الصادق علیه السلام کذا، قال الباقر علیه السلام کذا، مثل این که در ذهنم هست این روایت الحدود و تدرع به شبهات که در کتاب الحدود مطرحه ظاهرا از این قبیل مرسلاته که صدوق بلا این که نسبت به روایت بده، نسبت به نقل و حکایت بده، مستقیما روایت رو نسبت به امام میده، میگه قال مثلا امام علیه السلام الحضور تدرع و به شبهات، اینجایی که مطلب را نسبت به امام میده این معنی این است که در حقیقت تمامی وسائط رو با علم به این که واسطه بین صدو و بین امام وجود داره ولی اینجور نسبت دادن دلیل بر این است که جمعی این وسائط رو صدو توصیف کرده. آیا توصیف صدو نسبت به واسطه برای ما حجیت نداره؟ ما نمیتونیم اعتماد کنیم به توصیف صدو. این روایت تو حرف العقول اونطوری که اگر نظرتون باشه در پاورقی همین وسائل در متن وسائل ظاهرن از سنخ همون مرسلاته اول ذکر شده، ولی در پاورقیه و سائل وقتی که جاشو میخواد نشان بده میگه تو حفل اغول قال الامام الصادق علیه السلام کذا. مطلب رو مستقیمن نسبت به امام میده و چون مطلب را مستقیمن نسبت به امام میده ما میدونیم به این سند تکیه بکنیم و دیگه نیاییم به ظاهرش نگاه کنیم بگیم که بین صحف الاغول و بین امام صادق علیه السلام وسائط متعدده بوده و ما این وسائط رو نمیشناسیم کیا هستن. از این نسبت استفاده میکنیم که صاحب صحف الاغول توصیف کرده این وسائط رو، لذا این جزء مسلمیات نیست که تا اسم روایت صحف الاغول برده میشه بردی بگیم این روایت روایت مرسله است، روایت مرسله را باید کنار بگذاریم. نه، این از اون مرسلاتیست که باید بهش اعتماد کرد و در تقریبا ردیف روایات موثقه قرار داد. حالا در روایت صحف الاغول یک جمله راجع به همین قبول ولایت از طرف والی جائر ذکر شده که این جمله رو برای شما عرض بکنیم. همونطور که توصیق دیگران هست، توصیق کشکی چرا برای شما حجت ما بگیم توصیق کشکی حجته، اما توصیق صدو حجت نیست. این حرف رو بزنیم ما لازمه بیان شما این میشه و الان ما که نیستیم زمان اونا رو، خودمون هم درس نکردیم، خوشون هم رفاقت نکردیم. الان اگر به شما بگن فلان راوی سقصی یا نه، شما به کشکی مراجعه میکنید، میگه کشکی میگه که سقطان، گاهی از اوقات مکرر هم میکنه سقطان سقط. و وقتی کشکی توصیقش برای شما حجیت داشته باشه، آیا مثل صدو توصیقش برای شما حجیت نداره؟ این ربطی اون ربطی به این مسئله نداره، این از مسئله اصحاب اجماعه، مسئله اصحاب اجماع و روایات بنی فضاله که ربطی به روایات تو اول اغول داره که ما الان داریم بحث میکنیم. از ربطی به هم نداره این مطلبی که نیست، این مطلبی که جناب عالی میفرمایی با این مطلبی که من عرض میکنم اصلا زمین و آسمون با هم فرق داره، ربطی با هم نداره. عرض میشود که روایت صحف الاغول در باب دوم از ابواب ما یکتسب به، ابواب ما یکتسب به باب دومش روایت اول از کردیم که در متن اونجه که صاحب وسائل نقل می کنند می فرماید الحسن ابن علی ابن شعبه فی صحف الاغول همه صادق. به این ترتیب ما نمیتونیم روایت رو معتبر بدانیم، لاگن عرض کردیم که در زیدش عرض میشود که و در حاشیهش داره سال توحف العقول فیه در توحف العقول این مسئله است. سأله سائل فقال کم جهات و معایش العباد عنوان رویه و عنوان نقله و عرض می شود همسال زاله هیچ در کار نیست. رسمن میگه سهله و سائل از امام صادق سائلی سوالی کرد. امام صادق هم اینجوری فرمود به صورت رویه هیچ نیست مسئله و ما بر طبق این مطلب که در صحف العقول به عنوان مصدر روایت صاحب و صاحب نقل شده می توانیم اعتماد بکنیم و روایت رو صحیح کنیم. خب حالا ببینید در اونجا می فرماید در صفحه بعدشون روایت مفصله می فرماید و اما وجه الحرام من الولایه و ولایت الوال الجائر و ولایت ولاکه این محل بحث ماست و ولایت ولاکه فالعمل لهم و الکسب معهم به جهت الولایت لهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله او كثير لان كل شيء من جهت المعونة له معصية كبيرة من الكبائر. و بعد تعلیل می فرماید و ذالک ان فی ولایت الوال الجائر دروس الحق کل مندرس شدن و کار شدن حق به طور کلی حصل ولایت والی جائر و لذالک حرم العمل معهم و معونتهم با این و الکسب معهم الا به جهت ضروره نظیر ضرورت الدم و المیت این خارج از اون چیزیست که محل بحث ماست. چون محل بحث ما این است که ضرورتی در کار نباشه بلکه اختیار در کار باشه. پس در این روایت همونطوری که ولایت نفس ولی جائر رو از نظر حکم محکوم به حرمت می کند ولایت ولایت از طرف والی جور رو محکوم به حرمت میکنه و میفرماید فقط ضرورتی شبیه اون ضرورتی که میت و دم را تجویز میکند میتواند ولایت از طرف والی جور رو تجویز بکند و الا نه. این یک روایته که به نظر من این روایت ما باید اعتماد بکنیم از نظر سندم این روایت رو مورد مناقشه قرار ندهیم و اگر بخواهیم از نظر سند مورد مناقشه قرار بدیم در مکاسب معظمه خیلی جاش دوچاره اشکال میشویم برای اینکه اون دو شهرتی که جبر سند رو بکنه و ضعف سند رو جبر بکنه، اونجا شهرت هم نداریم. البته روایات دیگری هم در این باب داریم، در بحث آینده اون روایات رو عرض میکنیم انشاءالله اگر حیاتی باشه. فعلا دو نکته رو خدمت شما برادران عرض بکنیم. یک نکته این که بنا شده بر این که فردا چهارشنبه به این عنوان که در مجموعه زمان حکومت طاغوت ایران که عبارت از صدام خون خوار و عرض می شود که سیل قند بود، عده زیادی از شخصیت های علمی که شاید تعداد اینا از 150 نفر متجاوز باشه، منتها اینا در زمانهای مختلف مخصوصا در این انتفاضه اخیرهی که در عراق اگر نظرتون باشه واقع شد، عده زیادی از اینها گرفته شدن و خیال می شد که اینها رو به زندان منتقل کردن و اینها در زندان محبوسن، همچه خیال می شد. ولو اینکه زن قوی در همون موقع هم همین بود که این قصی القلب اگر دست رسیه به کسی پیدا بکنن با اون انادی که حزب بنس با اساس دین داره و با اساس روحانیت داره و با اون که طاغوت مثل طاغوت زمان ما مخالفت جدی و باطنی کامل با حوزه‌های علمی داشتن، زن قدیم بود که اینا رو از بین بردن. ولی در این حال یک احتمال ضعیفی در باره بعضی هاشون داده می شد به اعتبار اینکه سنشون تقریبا یه مقدار بعضی هاشون جوان بود و شاید فکر می کردن بستگانشون که بعد از مدتی اینا آزاد خواهند شد و به دامن اینا برخواهند گشت. بعد از این جریان اخیری که در عراق واقع شد، درهای زندان ها باز شد، همه زندان ها رو بازدید کردن، معلوم شد که نه، این بیچاره ها تمامشون رو صدام از بین برده، در حالی که اینا متجاوزه از 150 نفر بودن و کثیری از اینها ایرانی الاصل بودن و کثیری از اینها از شخصیت ها و وابستگان مراجع و بزرگان بودن و واقعا اونم نه تنها از یک شخصیت یک نفر، یک وحمیلی از بیت یک مرچه چند نفر اینا رو گرفتن. خلاصه معلوم شد که این بیچاره ها رو همه رو از بین بردن. من خودم بعضی از اینا رو می شناختم و با بعضی از اینا حتی رفاقت هم داشتم، رفاقت داشتم با بعضی از اینا. خب اینا از نظر سن مختلف بودن، سنهاشون 90 سال بود، 80 سال بود، 70 سال بود تا سنین پایین تر 40 سال رو عرض می شود همسال زاله. حالا معلوم شده که این صدام خونخوار همه این بیچارگان رو از بین برده و فانی کرده. دیگه اون احتمال این که بقایی در بعضی از اینها وجود داشته باشن، این احتمال از بین رفت. همه 100% معتقد شدن، مخصوصا دستگان و نزدیکانشون، به اینکه اینها از بین رفتن و دیگه رفعیت کردن از این احتمال اینکه شاید اینها باشن و بعدا ممکن باشه به زندگی برگردن. برای تجلیل از مقام علمی اینا که جدن هم در بین اینا بعضی ها رو من میشناختم که از نظر علمی این شایستگی های کاملی درشون وجود داشت و حتی از نظر تعلیفی صلاحیت کامل برای تعلیف داشتن و تعلیفاتی هم در رابطه با تقریرات استادشون نوشتن و منتشر کردن و ما در کتاب الحجمون از اون تقریرات استفاده کردیم و مطالب اون تقریرات رو ملاحظه کردیم. حالا اینطوری که بنا شده فردا که روز چهارشنبه است، بنا شده به عنوان تجلیل از مقام علمی و به نظر من بالاتر تجلیل از مقام مظلومیتی که اینها داشتن، حوزه های علمیه در سراسر ممالک اسلامی جهان اینطوری که شنیدم تعطیل باشه، یک تجلیلی از مقام اینها شده باشه. حالا خب نتیجه ها چه کنه؟ انسان اینطور شد، طاغوت زمان ما در فکر همین مسائل بود، با حوزه علمی ما هم همین مسائل رو میخواست رفتار بکنن. ولی خب در مقابل طاغوت زمان ما مشیت الهی و امام بزرگوار با اون قدرت و شخصیت در مقابل طاغوت ایستاد و به جای اینکه به طاغوت اجازه بدهد که حوزه رو از بین ببرد، خود طاغوت رو از بین برد. ولی خود تواقیش همه از این نظر ایستاد. طاغوت عراق اونم قصد کرد حوزه علمیه نجف رو از بین ببره و تا زمانی که حیات داشت با این کاراش از بین برد و با این تهدیدات و تخریباتی که انجام داد جدن لطمه بسیار بزرگی زد. حالا خودش در چه شرایطی هست؟ فقط باید اجمالا بگیم که خداوند انشاءالله او رو قبل از عذاب آخرت معذب به عذاب دنیا هم بکنه و نتیجه اعمال خودش رو علاوه بر این شهدایی که در جنگ تحمیلی به ما عرض می شود داد و ایزاهایی که نسبت به ما داشت، نسبت به عراقی ها هم خیلی ایزا داشت، واقعا خداوند قبل از عذاب آخرت این رو در دنیا معذب بکنه به طوری که عذاب دارین رو نصیب این کرده باشه انشاءالله. لذا فردا به این مناسبت عرض می شود که حوزه ها بنای تعطیل دارن و درس ها تعطیله. روز شنبه نکته دوم، روز شنبه روز هشتم این ماهه که تقریبا موافقه با تحقیق روز شهادت امام 11 والد ماجد امام بقیت الله تعالی فالعرسین امام حسن عسکری علیه السلام و بازار هم در این رابطه تحصیله. لذا ما هم باید عرض می شود که این معنا رو کاملا رعایت بکنیم و شهادت این بزرگوار رو ما هم براش تعظیم قائل بشویم. لذا شنبه هم تعطیله. انشاءالله اگر حیات و توفیقی باشه روز یک شنبه خدمت شما هستیم.